أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت همه ما را به اهل بیت علیهم السلام و براءت و بیزاری ما را از دشمنان اون بزرگوار روزافزون بفرماید. ثبات قدم در مسیر مستقیم ولایت اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. شب گذشته ذیل آیه کریمه خداوند فرموده است ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. حدیثی از حضرت صادق علیه السلام به نقل مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع تقدیم شد که حضرت فرمودند که ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه. ذیل همین آیه شریفه حضرت فرمودند خداوند تبارک و تعالی بندگان را نیافریده است مگر برای این که او را بشناسند، به او معرفت پیدا کنند. بیان شد که این موضوع معرفت در هر بعدی از ابعاد دین، چه در فروع دین، چه در فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر، در هر جایی که صحبت از شریعت مطرح می شود، موضوع معرفت از پررنگ ترین و اساسی ترین اموری است که هر بنده ای، هر مکلفی، هر عبدی باید در اون موضوع شرعی به جهت معرفتی به اون موضوع نگاه کنه و سعی کنه بصیرتش رو زیاد کنه. این طلبی بوده است، دستوری بوده است که ائمه ما از ما خواستند، حجج الهی از ما طلب کردند. و محور معرفت ها گفتیم معرفت الامام است، اون حقیقت و اون معرفتی که هم معارف توحیدی ما را تصحیح می کند، نظام می بخشد، هم امور اخلاقی و فقهی و زندگی فردی و اجتماعی ما رو در حوزه افعال و وظایف بندگی تصحیح می کند، تقویت می کند، دارای اثر می کند. در تمام این شؤونات شرعی و دینی موضوع معرفت الامام موضوع محوری است. روایات زیادی هم داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که معرفتتون رو به ما زیاد کنید، گاهی حتی با لحنهای تندتر، یعنی عتابها، خطابهای عتاب‌آمیز. وی حکم فرمودن وای بر شما، فلتبصر اعینکم ولتع قلوبکم وسعوا صدورکم، فرمودن سینه هاتون رو وسیع کنید، چشم هاتون رو بینا کنید، قلب هاتون رو فراگیر، آگاه، صاحب تحمل کنید. گاهی به این تعابیر فرمودند که معرفتتون رو به ما زیاد کنید. گاهی شکایت فرمودند که چرا بعضی از شیعیان ما هستند که ضعیف القلب هستند. فرمود بعضی از شیعیان هستند یتولونا و یحبونا و یجعلونا ائمه یصفوننا به انا ائمه، در کتاب شریف کافی و بصائر الدرجات هست. بعضی شیعیان هستند اینها ما رو دوست می‌دارن، توصیف می‌کنن ما را به امام، ما رو به عنوان امام قبول دارن، اما حضرت فرمود ثم یکسرون حجتهم، خودشون حجت خودشون رو میشکنن، هم میگوین ما امام هستیم هم شؤونات امامت رو برای ما قائل نیستن. حضرت فرمود ضعیف قلوبهم، قلبهاشون ضعیفه. در بعضی از توقیات رسیده تعابیر این چنینی که گاهی فرمودن که شیعیانی که معرفت اونها، بصیرت اونها، فقاهت و درایت اونها نسبت به ما اهل بیت و نسبت به مجموعه نظام دین ضعیف هست و خیلی سست است، فرمود ما را اذیت کردند، ما کراهت داریم، دوست نداریم این اتفاق بیفته. علل گوناگونی هم داره، فرمودن در اموری که در فتنه هایی که در آخر الزمان انجام می شود، بالاخره در عصر غیبت، البته اختصاص به عصر غیبت هم نداره، در همه زمان ها اون افرادی مبتلا می شوند و فتنه زده می شوند و انحراف برای اونها ایجاد می شود، فرموده است تولد شکوک فی قلوبهم، قلب اینها چون ضعیف هست شبهه و شک در قلب اینها متولد می شود، شبهه درشون اثر می کند. یمیلون مع کل ریح، با هر بادی میل می کنند به سمت اون باد. اینها به یک رسوخی نرسیدن در ایمان. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه معرفتشون کم هست. در بین این معارف اون چه که در روایات به وضوح پررنگ اهل بیت فرمودن معرفت الامام، که همین آیه کریمه ای که تلاوت شد، امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه وقتی راوی سوال کرد که آقا شما فرمودید که خداوند تبارک و تعالی ما را نیافریده است مگر برای اینکه او را بشناسیم، ما معرفت الله، قال رجلون جعلت فداك يا ابن رسول الله فما معرفت الله، معرفت الله چیست که انقدر مهم هست که باید عبادات مبتنی بر معرفت باشد، فاذا عرفوها عبدوا، اگر خدا را بشناسند اون وقت خدا را عبادت کنند، مستغنی از عبادت غیر میشه. این عبادت خدا، معرفت خدا چیست؟ حضرت صریح و واضح فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، معرفت الله معرفت الامام است. در زیارت جامعه صغیره و تعابیر مختلفی از احادیث آمده، السلام علی الذین من عرفهم فقط عرف الله، سلام بر اون حقایقی، بر اون انسانها، موجوداتی، اون مخلوقاتی که، اون ائمه ای که هر کس اونها را شناخت به تحقیق خدا را شناخته است. یعنی معرفت الله با معرفت الامام به هم مرتبط و متصل هستند، روی هم اثر دارند. در روایات دیگری مثلا میبینیم ائمه ما فرمودن ما اقبح بر رجل، چقدر زشت هست بر یک مؤمنی، بر یک فردی، ان یعتی علیه سبعون سنه او سمانون سنه، 70 سال 80 سال برش بگذره، ولا یعرف الله حق معرفته، و خدا را آنچنان که باید بشناسد نشناسد. خب این معرفت الله از چه طریقی حاصل میشود؟ از طریق امام علیه السلام، از طریق زبان خدا، بیان خدا، خداوند بیان کند، خداوند خود را توصیف کند، معرفی کند به زبان حجتهای خودش، و ما هم از اون طریق خدا رو بشناسیم. لذا دیشب هم بیان شد که طریق منحصر برای دستیابی به معارف حقه و معارف صحیح، طریق منحصر فقط و فقط بیانات و فرمایشات و تعالیم اهل بیت علیهم السلام هست. فقط باید از اون طریق رفت، باید فقط مستضیع به اضاعات احادیث و فرمایشات اهل بیت شد. هر کس راه دیگری برود، بخواهد یا نخواهد، دچار گمراهی، انحراف، عقب ماندگی، خطا، غلط، اشتباه می شود، ولو هرچه نابغه هم باشه، هر کی که باشه، هر مقدار باشه بشره، هر مقدار باشه محدوده، هر کس که باشه محدوده، به حدود بشریه، هر چه ذهنش قوی باشد، به تعبیر روایات یشق و شعر به شعرتین، از این بالاتر نیست دیگه تعبیر امام. امیرالمومنین فرمود فتنه هایی رخ میدهد که سقوط میکند در اون کل و بتانتن و ولیجه، هر پهلوانی، هر قوی، صاحب عقلهای ساقب، صاحب فتن، یعنی فتن با تای دستدار، یعنی ذکاوت، انسانهای خیلی با ذکاوت، تعابیر مختلف در روایت آمده. بعد فرمود حتی من یشق و شعر به شعرتین، حتی کسی که یک مو را به دو قسمت تقسیم میکند، اینقدر دقیق بین، اینقدر ظریف بین است، هرچی هست بشره. فرمود حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا. اینطور نیست، اگه کسی حالا ذهنش قوی شد که میتونه به همه حقایق دست پیدا کنه. لذا اصلا خداوند انبیا رو برای همین فرستاده، حجت ها رو برای همین فرستاده، چون راضی نبود ما استقلالا فکر کنیم، استقلالا وارد عرصه های توحید و معارف و دین شناسی و اینها بشیم. بعضی خیال میکنن که این موضوع رجوع به انبیا و ائمه علیهم السلام و حجت های خدا این منحصر است به فروع دین. اینطور نیست که، منحصر است مثلا احکام شک نماز، روزه، حج، زکات، میگن عقل ما نمیرسه. اینطور نیست، فقط منحصر به این نیست، در اخلاق هم همینه، در اعتقادات هم همینه. برفرض حالا چه در حوزه احکام، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقادات، یک امور فطری، قطعی، عقلی، بدیهی، مورد اجماع کل بشر، به تعبیر خود صاحب امشب حضرت امام کاظم علیه السلام، فهمود او قیاسون تعرف العقول ادله. یه وقت یک قاعده عقلی است که همه عقول، عقول کل بشر میفهمد حق است، اختلاف درش نیست، همون بدیهیات هست، ضروریات هست، قطعیات هست، استدلال های اسمای مختلف روش گذاشتن فقها، علما، بزرگان اسمای گوناگون روش گذاشتن. والا در غیر این محدوده، بخواهیم یا نخواهیم، ما باید تابع اهل بیت باشیم و باید از فرمایشات اونها استفاده کنیم. به خاطر همین برای این موضوع معرفت الامام و به دست آوردن معرفت بیشتر و نگاه صحیح‌تر که ائمه ما از ما خواستن، به بیان‌های گوناگون فرمودن، خیلی زشته بر یک کسی که 70 سال 80 سال برش بگذره معرفت اللهش درست نباشه. خب معرفت الله میدونیم با معرفت ائمه گره خورده، بلا شک، از قطعیات مذهب تشیع هست. نه اینکه گره خورده است معرفت الله به معرفت امام، یعنی فقط به بیانهای امام گره خورده، یعنی فقط گره خورده است به اینکه ما نهج البلاغه رو خوب بفهمیم تا توحیدمون قوی بشه، فقط این نیست، نه، خود شناخت امام مؤثر هست در شناخت توحید، خود شناخت خود امام. به همین جهت این همه روایات داریم، روایاتی که به لحاظ لفظ شاید بشه گفت احتمال این که بخواد نقل به معنا هم شده باشه کمه. وجه الله رو مثلا وقتی امام صادق فرموده ما وجه الله هستیم، مثلا راوی چطور میخواسته بفهمه که نقل به معنا کنه؟ نقل به معنا در اینا راه نداره نوعا. وجه الله هستیم، اذن الله هستیم، عین الله هستیم، ید الله هستیم، لسان الله هستیم، خلیفت الله هستیم، تعابیری که از یک طرف مربوط به ولی الله هست، از یک طرف مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست. تعابیر اینطور نشون میده که خود شناخت امام در شناخت مسائل توحید، فرمودن ما اسماء الله الحسنا هستیم، اسم خدا هستیم. صریح فرمودن در زیارت حضرت امیر علیه السلام، مگر نمیخوانیم زیارت ششم، در زیارت از ششم مطلقه در مفاتیح الجنان، السلام على اسم الله الرضی و وجهه المضیء و جنبه العلی، سلام بر اسم پسندیده خدا، وجه نورافشان خدا، او وجه الله هست، او صراط الله هست. این تمام این تعابیر مختلفی که عرض کردم، حتی ممکن هست ادعا بشه که در بسیاری از اینا اصلا نقل به معنا جا نداره، این لفظ امام هست، به لحاظ صدور هم شکی درش نیست، چون انقدر به بیانهای مختلف، سندهای مختلف، کتب مختلف نقل شده در زیارتها، در ادعیه به شکلهای مختلف. پس خود معرفت الامام، اصلا خودش غیر از بیان امام، بیان امام که بسیار بسیار مؤثر هست، اگه بیان امام هم نباشه به انحراف میفتیم در توحید، اما غیر از بیان امام علیه السلام، خود حقیقت و هویت امام معصوم، همون انوار امام، نور امام که قبل خلقت کل شیء هست. الان بحث من این نیست اشاره کنم رد بشیم، میخوام در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چند تا مطلب از روایات بیان کنی، با هم مذاکره انشالله خداوند تبارک و تعالی به لطف و به کرمش این مجلس رو از ما، مجلس ذکر فضائل و مناقب و علوم اهل بیت و احیای امر اهل بیت، انشالله قبول بکنه. الان ما میگیم حضرت کاظم علیه السلام، نامش مبارکشون، لقبشون، صفتشون کاظم هست، کظم، کظم غیظ. صفاتی مثل کظم غیظ، مثل مدارا، مثل عفو، مثل صفح، مثل حلم، صبر. این تعابیر که تقریبا به یک مضمون هست اگرچه اختلافاتی با هم داره، اینها با اسماء خداوند ربطی نداره به هم. یعنی وقتی به امام میگیم امام جواد هستند، خدا هم جواد هست، اون جواد اصلا یک حقیقت دیگه، یک مفهوم دیگه، یک امام جواد است، یه جواد دیگه است، یا نه جود امام گرفته شده از جود خداوند است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه واقعا کتب ایشون بسیار بسیار مفید است، بیانهاشون در بهار، در مرآت العقول، حتی در ملاذ الاخیار، در کتابهای فارسیشون که نوشتن مرحوم علامه مجلسی، واقعا عبارات عجیبی دارن. ایشون تصریح میفرمان، چندین جا تصریح میکنن. حالا چون بحث من این نبود، بحث رفت به این طرف، من مکتوب ننوشتم که خدمتتون بخونم، چندین جا آدرساش هست هر کس که خواست تقدیم میکنن. ایشون صریحا میفرمان که این ائمه علیهم السلام همین مظاهر اسماء و صفات خدا هستن، بی ربط نیستن با هم. پس شناخت خود امام، یعنی ما قدرت خدا را میخواهیم ببینیم، در معجزات انبیا و اولیا میبینیم قدرت خدا را. علم خدا را میخواهیم ببینیم در علوم، چه اخبار از غیب چه و چه علوم دیگر اهل بیت، در علم اهل بیت میبینیم، در علم ائمه میبینیم، انبیا، حجتهای خدا. حالا در زمان گذشته، انبیاء گذشته، امم اونها به تناسب زمان خودشون و فراخور فهم خودشون. پس بین صفات خداوند و صفات اهل بیت و حقایق اهل بیت قطعا ارتباط هست. لذا خود شناخت امام در معرفت الله مؤثر است. ما میبینیم که در روایات فراوان که شیعه و سنی فریقین نقل کردن، خدا رحمت کنه مرحوم میر حامد حسین هندی و همه علمایی که این همه زحمت کشیدن در هر بعدی از ابعاد دینی، فرق نمیکنه، اعتقادات، اخلاق، احکام، در هر بعدی زحمت کشیدن، رضوان خدا همین الان بر همه روح همه اونها. یکی از اونها مرحوم میر حامد حسین هندی در یکی از مجلدات کتابشون، یک جلد نزدیک 500 صفحه روایات فقط از مصادر عامه نقل کردن بر خلقت نورانی اهل بیت. روایات فراوان که خداوند ما رو از نور عظمتش، نور جلالش، نور بهاش، نور کبریاش آفرید. این کبریای خدا چیست که این نور از او آفریده شده؟ عظمت خدا چیست؟ پس صفات اهل بیت، اسماء اهل بیت، حقایق اهل بیت، انوار اهل بیت، شناخت ائمه علیهم السلام خودش مؤثر است در توحید. پس اینکه در روایات ما معرفت الامام محور معرفی شده، نه فقط برای این هست که ما بریم خدمت امام معصوم احکام دین بپرسیم، حضرت به ما احکام تعلیم بدن، بعدم خداحافظ خداحافظ، ما بریم احکام خودمون رو عمل کنیم. اینطور نیست که. مگر نفرمودن به ولایت اهل بیت عبادت قبول میشه؟ ولی شما در منزل خودتی، در اصلا شهر کیلومترها فاصله داره با امام، اگر او را دوست نداشته باشی عبادت تو بالا نمیره، اصلا قبول نمیشه، خدا نگاه نمیکنه. ان الله احب، در بصائر الدرجات هست، ان یعبد بالرجال. امام صادق فرمود در اون نامه مفصل به جناب مفضل، نامه خیلی عجیبی است در اواخر بصائر الدرجات، ان الله انما احب الله ان یعبد بالرجال. مثلا عبادت خدا هم در حوزه فقه، در حوزه اخلاق، در حوزه اعتقادات به رجال است. این رجال یعنی ائمه، همون رجالی که لا تلهی امتجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. پس بنابراین این معرفت الامام که صحبت از او در روایات به این شدت و به این قوت مطرح شده است که ائمه علیهم السلام کاملش هستند و قوی و اعظم مصادیقش هستند، بعد میاد در انبیا، بعد در مؤمنین هم حتی میاد، حتی شناخت مؤمنین هم مؤثر است در توحید، در عبادت، در همه اینا مؤثره. تعجب نکنیم، مؤمن هم، مگه حضرت معصومه سلام الله علیها، مگه ایشون پیغمبرن؟ مگه امامن؟ نه، بالاخره در دایره تشیع هم دیگه، در دایره تابعین ائمه، اما داریم عارفن به حق ها، معرفت حق ایشون هم موثره. برای قمر بنی هاشم علیه السلام، شهدای کربلا، مثل سلمان فارسی که برای ایشون روایت داریم، امیرالمومنین فرمود قیل لامیرالمومنین علیه السلام ما تقول فی سلمان، شما در مورد سلمان چی میفرمایی؟ قال علیه السلام ما اقول فی رجل روحه مقرونتون به روحنا و تینت و هم این تینت اینا، من چه بگویم درباره اون مردی که روح او مقرون به روح ماست، که فرمودن خداوند مؤمن را از نور عظمت و جلال کبریاش آفرید. پس بعد از ائمه و انبیا صلوات الله علیه مجمعین، حتی معرفت مؤمن هم مؤثر است. یعنی در همین نمازی که میخونیم اثر داره، اون کسی که الیاذ بالله، مثلا مثال میزنم، چنین کسی نداریم در دایره تشیع، کسی بگه آقا من اهل بیت قبول دارم، مثلا به شهدای کربلا من کاری ندارم، اصلا این نماز چه نمازی خواهد شد؟ این اصلا شیعه هست. لذا ائمه ما صریحا فرمودن، یکی از روایاتی که میخوام از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام بخونم و بیان مرحوم علامه مجلسی رو بیان کنم که دیگه خودم پرگویی نکرده باشم و مصدع وقت شما هم نشده باشم، چون بنده حرف بزنم واقعا فایده ای هم نداره، بهتر همون است که کلمات علما و بزرگان خونده بشه برای هممون، ان شاء الله مفید باشه. لذا حضرت میفرمان ان الله لا یوسف و نحن لا نوسف، مثلا و المؤمن لا یوسف، ستا رو با هم میارن. در مورد سلمان فارسی فرمود سلمان باب الله فی الارض، من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. سلمان هم باب الله، باب باب الله، یک حقایقی است میاد اینطور، نور خدا، نور عظمت و جلال میاد در ائمه به تناسب خودش، عالم خودش میاد در عرصه انبیا به تناسب خودشون و عالم خودشون، در مؤمنین هم میاد ان شاء الله، در بنده و جناب علی هم ولو یک قطرهش ضعیفش باشه، بالاخره ما هم از نور، اگه شیعه باشیم از نور امام هستیم دیگه. لذا فرمود شیعتونا، حضرت به مفضل فرمود، این مرحوم علامه مجلسی در جلد 23 بهار یا 27 بهار آوردن این حدیث رو، خیلی حدیث زیباییه. حضرت به مفضل فرمود که این خورشید طلوع میکنه از کدوم طرف؟ از مشرق. غروب میکنه کدوم طرف؟ عرض کرد که به مغرب میره. حضرت فرمود نورش کجا میره؟ گفت نورش دنبالش میره، خورشید میره نورش هم با خودش میبره. حضرت فرمود ها کذا شیعتونا مننا بود او و الینا یعودون، شیعیان ما هم همینطور مثل خورشید و نور خورشیدن، اصلا سمیت شیعت و شیعه لانهم خلقوا من شعاع انوارنا، شعاع نور امام هست، شیعه از شعاع نور امام هست، به این جهت شیعه نامیده شد، یکی از وجوه تسمیه شیعه به شیعه. پس این انوار هست، خود شناخت این انوار یعنی شناخت مؤمن هم مهمه، عرضم این هست، شناخت امام علیه السلام قطعا رکنه، شناخت انبیا رکنه، این همه توصیفاتی که اهل بیت از خودشون بیان کردن برای چی بیان کردن؟ تمام اون چی که ائمه از فضائل خودشون بیان کردن، اینا هم یعنی همه اینها، یعنی ما را بشناسید به این وصف، ما را بشناسید به این قدرت، به این علم، به این فضیلت، به این کمال. چقدر روایات در این جهت داریم. حالا یکی از اون روایاتی که حالا روایتشو میخوام بخونم، بیشتر اون کلام مرحوم علامه مجلسی ذیلش مد نظر هست، حدیث هم خود مرحوم علامه مجلسی هم فرمودن حسنون، سندش هم سند خوبی هست، در کتاب شریف کافی از مالک جهنی، امام باقر علیه السلام فرمود یا مالک انتم شیعتنا، مالک جهانی شما شیعیان ما هستین، الا ترا انک تفرط فی امرنا، تفرط فی امرنا، آیا تو فکر میکنی داری در امر ما افراط میکنی؟ حالا در ذهنش مسائلی بوده که فکر میکرده شاید داره به غلو میفته، حضرت فرمود تو فکر کردی داری غلو میکنی در حق ما؟ بعد حضرت فرمود انه لا تقدر علی صفت الله، انک لا تقدر علی صفت الله، تو قدرت بر توصیف خدا نداری. مقدمه رو ببینید از کجا شروع کردن، تو قدرت بر توصیف خدا نداری. بعد حضرت فرمود فکما لا تقدر علی صفت الله کذالک لا تقدر علی صفتنا، همونطور که قدرت بر توصیف خدا و فهم خدا و ادراک خدا نداری، قدرت بر توصیف و فهم و ادراک ما هم نداری. بعد حضرت نکته بالاتری فرمود که واقعا سنگینه، حالا بیان مرحوم علامه رو میخونیم. حضرت فرمودن و کما لا تقدر علی صفتنا کذالک لا تقدر علی صفت المؤمن، همونطور که قدرت بر توصیف ما نداری، قدرت بر توصیف مؤمن هم نداری. چرا فکر میکنی تو افراط داری میکنی؟ چرا همیشه از این طرف میترسی بیفتی؟ چرا هیچ وقت کسی رو متهم نمیکنیم و نکردند به این که مقصر است، این ضعیف بود در اهل بیت، همیشه غالی است، غالی است، بله غلو خیلی بده، بسیار بسیار مذمومه، خیلی بده، غالی از مقصر بدتره در روایات، اما نه اینکه دیگه حالا چون غالی بدتره دیگه انسان همش به طرف تقصیر باشه و تقصیر رو مذمت نکنه. ائمه ما مذمت کردن، فهمیدن وای حکم، وای بر شما، چرا دیدتون ضعیف است، وسع او صدورکم. اینجا حضرت میفرماید که تو فکر میکنی داری افراط میکنی، امر خیلی بالاتر از این حرفاست که به این زودی بخوایم به غلو و افراط بیفتیم. بعد مرحوم علامه مجلسی این تعبیر از تعابیر نفیسی است که ایشون میفرماید، فرمود که مراد امام این هست، فرمود حاصل المعنا این هست، لا تظن انک تفرط و تغلو فی امرنا بما اعتقدت من کمالنا و فضلنا، گمان نکن، مراد امام این بوده، مراد امام علامه مجلسی میفرماید، گمان نکن ای مالک که تو به واسطه این که معتقد هستی به کمالات ما و فضائل ما به افراط و غلو افتادی. چرا؟ اینقدر ایشون مفصل و زیبا توضیح داده، جای خیلی توجیهات رو میبنده خود علامه مجلسی، یعنی کسی راحت نمیتونه کلام علامه رو توجیه کنه، یعنی ایشون مفصل توضیح داده. ایشون میفرماد فانک کلما بالغت فی وصفنا و تعظیمنا و مدحنا فانت بعد مقصرن، چون ای مالک تو هر چه در فضیلت ما بگویی، هر چه مبالغه کنی در مدح ما و تعظیم ما، تو باز هم مقصر هستی و گمان نکن که افراط تو در امر ما تو را از تشیع خارج میکند، بل هو دلیل علی تشیعی. این که میخواهی امامت را تعظیم کنی، بزرگ بشماری، نه اینکه خدا بگیره، علی عزوجل، اصلا این بحث جای این حرفا نیست که بگیم خدا، خدا کی گفت امیرالمومنین خداست؟ در عصر حاضر عرض میکنم این مواظب باشیم شیطان یعنی زود ورود پیدا نکنه. حضرت فرمود علامه میفهمه دلیل تشیع توئه، این که میخوای امامت رو مدح کنی، وصف کنی، تعظیم کنی، اعظام کنی امر او رو، او رو در افقهای بالاتری معرفت پیدا کنی، این دلیل تشیع تو هست. بعد خود علامه میفرماد که خب اگه کسی اینجا اشکال کنه به من علامه اشکال کنه، بگه آقا یه قائلی اگه بگه که افراط در هر امری مذمومه، آقای علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، افراط که مذمومه، که غلو که مذمومه، که زیاده روی که نباید کرد. اهل بیت فرمودن لا تهدم البنا فوق طاقته، بنا رو فوق طاقتش قرار ندید، ما رو بالاتر از اون چیزی که هستیم نبرید. خب افراط که بده، پس چطور شما الان اینجا اینطور فرمودی؟ بعد علامه میفرماد فازال ذالک به کلام مستأنف، امام پاسخش رو دادن در همین حدیث، خود امام پاسخ دادن به این که حاصله او انهم کلما وصفوا به من الکمال فهو دون مرتبته. امام خودشون فرمودن که آقا شما شیعیان هر چی ما رو وصف کنید پایین تر از مرتبه ماست، مگه در لفظ یه حرف بی خودی کفری انسان از دهانش خارج بشه؟ من نمیخوام به زبون بیارم علی مثلا خداست، علی عزو بالله، یا مثلا یه دفعه بگه خدا آفرید، داد دست اهل بیت، اهل بیت آفریدن، خدا از دایره رفت بیرون. اینا خب این لفظه، اون کسی که این حرفو میزنه خودش هم نمیفهمه چی میگه، نه خدا رو میشناسه نه امیرالمومنین رو میشناسه، تخیلاتی برای خودش اسمشو گذاشته خدا، تخیلاتی هم اسمشو گذاشته امیرالمومنین، این دو تا هم داره به هم دیگه وصل میکنه. و الا علامه میفرماد که خود امام فرمودن که شما شیعیان هر چه توصیف کنید دون مرتبته هم پایینتر از مرتبه ما اهل بیت است. چرا؟ لأنهم ممن لا یقدر قدرهم، چون شأن امام، ذات امام، حقیقت امام، بنیان وجودی امام به نحوی است که قابل اندازه گذاری نیست، چون اون اولین مخلوق خداست. تو هر کی که هستی، یا دومین یا سومین یا چهارمین، تو نمیتونی اون حقیقت فوق خودت رو که به تو احاطه داره، او رو نمیتونی حد بزنی، او رو نمیتونی اندازه بزنی. در بصائر و درجات صریحا جناب ابن ابی عمیر از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام نقل میکنن همین مطلب رو، لان من حد شیئا فهو اکبر من، یه قاعده است، من حد شیئا فهو اکبر من، هر کس بتونه یه چیزی رو حد بزنه، تعریف کنه، توصیف کنه، اطرافش رو کامل مشخص کنه، این فرد بالاتر از اون شیئه. ما اگر بتوانیم اهل بیت رو درست توصیف کنیم، درست بفهمیم، کامل و جامع، که ما بالاتر از امامیم، ما در سطحش هم نیستیم، در حد امام هم نیستیم، پایین‌تریم. تعابیر رواد مثل قطره در دریاست، متعدد فرمودن. تعابیر در کتاب شریف کافی بصائر الدرجات فرمود الف غیر معطوفه، یه الف ناقص از فضائل ما به شما رسید. فرمود و ما عسى ان تقولوا و ما عسیتم ان تقولوا، شما امید دارید اصلا چقدر از ما بفهمید؟ مگه چقدر به شما رسیده؟ چقدر از فضائل ما بشه؟ فرمود یک الف غیر معطوفه ای، ما تروون الا الف غیر معطوفه، روایتی به شما نشده، چیزی نرسیده. اینجا مرحوم علامه مجلسی میفرماد چون انهم ممن لا یقدر و قدرهم، خواهش میکنم دقت کنید، تعابیر خیلی مهمی ها، کما ان الله لن یقدر قدره، همونطور که قدر خدا، حد خدا، اندازه خدا، توصیف خدا، شناخت کنه ذات خداوند حد بردار نیست، فهمیده شدنی نیست، همونطور برای امام هم قابل شناخت نیست، رتبه وجودش فوق ماست. فرمود ما الف دهرن، هزار روزگار بودیم، هیچ شیئی نبود، هیچ موجودی نبود، نه قلمی، نه لوحی، نه عرشی، نه کرسی، نه نبی، نه ملکی، نه نوری، نه ظلمتی، هیچی نبود. فرمود ثم خلق الله کل شیء، سپس خداوند کل اشیا را آفرید. ما هزار روزگار بودیم، کجا اونجا کسی راه داره که بشناسه امام چی هست؟ پس بنابراین بعد علامه مجلسی میفرماید که فإن المعنى، خلاصه معنا این میشه، الست تزعم انك تبالغ في امرنا، آیا ای مالک تو گمان میکنی که داری مبالغه در امر ما میکنی؟ لا تزعم ذلك فانه لا يقدر، چنین گمانی نکن، چون امر ما تقدیر بردار و اندازه بردار نیست. این بیان مرحوم علامه مجلسی هست. تعابیر دیگه هم داره که خود علامه میفهمد، چون وقت حالا گرفته میشه و من دوست ندارم زیاد متن بخونم، مزاحم شما نباشم. علامه میفرماید که اصلا شما تکلیف نشدید، طاقت شما نیست، وسع شما نیست که حقیقت ما رو بتونید بشناسید. پس ما از امام چقدر میشناسیم؟ همون مقداری که خودشون توصیف کردن، اونم اندازه عقل خودمون. یعنی اون توصیفاتی هم که کردن باز بنده اندازه خودم، یه وجه الله فرمودن، یه اذن الله و عین الله فرمودن. حالا عین الله چه چیزی هست؟ در یک تعبیر خیلی نفیس این تعبیر هست که حضرت فرمودن که لئن ترون، اگر اینطور گمان میکنید، اگر اینطور فکر میکنید، انه لیس لنا معکم اعین ناظره و اسماء سامعه فبئس ما ترون، اگر گمان میکنید که برای ما اهل بیت به همراه شما چشمهای بینایی نیست و گوشهای شنوایی نیست، بد اعتقادی دارید، فکر میکنید امام نمیبینه شما رو. فرمود حجت نیست اصلا، امام نیست کسی که امر خلق بر او مخفی باشه، امام نیست. چندین حدیث داریم در این زمینه. مرحوم علامه مجلسی فارسیشو در حیات القلوب جلد 5 مفصلا روایتشو نقل کرده. شما گمان کردید که میتونید ما اهل بیت رو بشناسید اونطوری که خودتون، ما علممون به پشت دیوار چطور هست؟ علممون الان به منزل خودمون چطور هست؟ علممون به خودمون چطور هست؟ چقدر علم داریم؟ چقدر میتونیم درک کنیم؟ چقدر احاطه داریم؟ اما حضرت فرمود در مورد ما اهل بیت ما رو مقایسه نکنید با خودتون. اگر گمان میکنید که برای امام چشمهای بینایی نیست، گوشهای شنوایی نیست، که تمام، اگه به تعبیر یکی از مراجع رحمت الله علیه، مراجع تقلید ایشون میفرمودن که اگر شما برید داخل یک اتاقی دور خودتون هم کامل چیکار کنید؟ آقا با بتون، با سیمان، آجر کامل بپوشونید. اونجا که هستید هیچ کسی دیگه دورتون نیست، امام در اونجا از شما حاضرتر است. حاضرتر یعنی چی؟ یعنی جسم امام اونجاست؟ نه، حاضرتر یعنی آنچه که از حضور توقع داریم امام بیشتر داره. مثلا کسی اینجا حاضر باشه چطور صداها رو میشنوه؟ امام بهتر، کاملتر، دقیقتر، قویتر میشنود. لازم نیست جسم امام اینجا باشه. اگر کسی اینجا باشه مثلا بوها رو درک میکنه، درسته؟ کسی اینجا باشه ما رو میبیند، صدای ما رو میشنود، نشست و برخاست ما رو میبیند. امام در مکانهایی که هستیم، جاهایی که هستیم، از ما حاضرتر است، یعنی عالمتر است. مثلا ما اینجا هستیم، میخوایم این فرش رو برداریم، این میز رو برداریم تکون بدیم، اگر اینجا نباشیم میتونیم تکون بدیم؟ ما نمیتونیم، نباید باشیم، قدرت هم داشته باشیم تا این میز رو بلند کنیم. شرط اعمال قدرت در ما حضور مکانی است. خب امام از ما حاضرتر است، یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه جسم امام اینجا باشد، از همون جایی که امام هستن، هر جا که هستن، قدرتشون و تسلطشون و تصرفشون در همین میزی یا همین صندلی که روش نشستیم، قدرت امام بیشتره. از این تعبیر میشه که امام حاضرتر است، امام حاضرتر است از ما در هر جا که هستیم، در هر جا که هستیم. لذا امیرالمومنین علیه السلام چندین حدیث هست که فرمود با همین پای کوتاه هم به سینه معاویه میزنم، فرمود با همین پا در شام میزنم به سینه معاویه. یا در اون داستان که اون تشت رو آوردن و برای اون خانومی که متهم شده بود که همتون مستحضر هستید اطاله کلام نکنم، حضرت دست رو دراز کردن برداشتن برف آوردن، فرمود با همین دستم، تعابیر چند حدیث داره با دقت عرض میکنم خدمتتون، فرمود با همین دستم از سر قله های کوه برف برداشتم. آقا با همین دست، همین دست حضرت که اینجا بود ما چطور؟ در یک تعبیری داره امیرالمومنین دست دراز کردن، دست آوردن این طرف، بعد میگه حضرت دست رو باز کردن، یه موهایی از لای دست حضرت ریخ روی زمین، فهمید این ریش معاویه بود لعنت الله، فهمید با همین دستم ریشش رو گرفتم. نه اینکه اون ریش اونجا معدوم کنن و اینجا ایجاد کنن، اینطور نه، بلد بودن امام اینو بفرمایند، اون داستان دیگه اعدام و ایجاد، فرمود با همین دستم گرفتم. ما نباید این کار کنیم. ما چقدر، ما از علم فیزیک چقدر خبر داریم، از ذرات چقدر خبر داریم، از سلول ها و مولکول ها و اتم ها چقدر خبر داریم مگه ما، که بدونیم این دست میشه کش بیاد، نمیشه کش بیاد، نامرئی میشه، نمیشه، تبدیل اشیا به هم، چه خبر داریم که ما انکار کنیم، ما بیایم توجیهش کنیم. خود امام بلد بودن بفرمایند که آقا من اونجا اعدام کردم، اینجا ایجاد کردم، اونجا از بین بردم، اینجا ایجاد کردم. نه، طی الارض شما روایتشو ببینید، بیش از 7 طریق برای معنای طی الارض در روایات، تمام روایات فرمودن بین امام و بین اون مکانی که میخواهد برود ما زمین را جمع میکنیم. گاهی فرمودن ما جمع میکنیم، گاهی فرمودن یتوا، گاهی فرمودن یتولا، خداوند جمع میکند، گاهی فرمودن زمین جمع میشود، فرمودن زمین بین امام و اون مکان جمع میشود، زمین با تمام اون چی که داره جمع میشه، امام پاشو میذاره اون طرف، زمین پهن میشود. 7 طریق روایته، نمیخوام بگم همش صحیح و سنده، ولی بالاخره 7 طریق حدیثه، 7 طریق چیز داره. یک دونه امام نفرمود من اینجا خودم را مثلا از بین میام، اونجا ایجاد، اون یه داستان دیگه، حالا قدرت بر اونم داره، ولی روایت تیول ارز اینجا فهم. ما نباید امامو در حد عقل خودمون چیکار کنیم آقا، حد بزنیم با قواعدی که خودمون فهمیدیم، اونم با علم مثلا فیزیک روز، با علم شیمی روز بخوام همه چی رو حل کنیم، این علوم خیلی ناقص تره. فرمود تا قبل از ظهور امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف از 27 حرف علم 2 حرفش آشکار می شود. 25 حرف رو امام زمان علیه السلام میارن. پس علوم هنوز خیلی ناقص تر از این مسائل هست. یک مطلب دیگه هم، چون شب شهادت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، در ارتباط با همین موضوع احاطه امام و علم امام، مطلب دیگری باز من حدیثی میخوانم با سندش و آدرسش، یه تعبیر از مرحوم علامه مجلسی تقدیم میکنم که انشالله برای هممون مفید واقع بشه، هدیه به روح همه علمای شیعه، همه اونهایی که در رسیدن احادیث، معارف، علوم اهل بیت در همه حوزه‌های دینی به ما نقشی داشتن، زحمتی کشیدن، چه اونهایی که میشناسیم چه اونهایی که نمیشناسیم، هر کس نقشی داشته، هدیه به ارواح طیبه و نورانی همشون صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی. این حدیث از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام هست، هم در بصائر و درجات هست، هم در اختصاص، کتاب اختصاص، حالا معروف این هست که مال مرحوم شیخ مفید هست، در این حال مال شیخ مفید هم نباشه، مال عالم بسیار قویی بوده که مسلط به فن حدیث بوده که کتاب اختصاص رو نوشته، اگرم مال شیخ مفید نباشه، چون از مجموعه احادیثی که انسان میخونه میبینه انسان با تمام نظام فکر شیعی، با همون کتاب الحجه کافی و با بصائر و درجات کاملا همسو هست، با رجال کشی و اینا همه همسو هست، یعنی تو همون نظام فکری شیعه بوده ایشون. حالا شیخ مفید هم بعضیا اشکالاتی کردن، گفتن اختصاص مال شیخ مفید نیست، کاری نداریم، بالاخره در اختصاص و بصائر و درجات هست که مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل کردن، من از بهار براتون نقل میکنم و تعبیر خود مرحوم علامه رو میخونم و ان شاءالله که بعد عرض توسل و ادب داشته باشیم. راوی میگه که حمزه ابن عبدالله جعفری میگه در پشت یک کاغذی برای امام کاظم نوشتم که ان الدنیا ممثلتون للامام کفلقه الجوزه، برای امام نوشتم که حالت سوالی، که انگار اینطور اعتقاد دارم یا اینطور برای من روایت شده که دنیا نه کره زمین، دنیا برای امام مانند ممثل است، مانند ممثل یعنی مجسم، یعنی مثل چیزی که انسان مثلا کف دستش یک تصویری، یه شیئی که در اختیار انسان است، انسان بهش تسلط داره، احاطه داره درش، میتونه تصرف کنه، ممثل است دنیا ممثل است برای امام مثل یک نصف جوزه. جوزه یعنی گردو، درسته؟ جوزه یعنی گردو؟ بله، نصف گردوی یا بعضی از یک گردو، یعنی اینطور گردوی کف دست میگیری، اینطور بهش مسلط هستی، امام دنیا براش همچین حالتی داره. میگه دادم به حضرت و گفتم جوئل تو فداک، فدای شما بشم، اصحاب ما چنین حدیثی روایت کردن، روا و حدیثن، ما انکرته، من انکار نکردم، الا انی احببت ان اسمعه منک، الا اینکه دوست دارم از خود شما بشنوم، واقعا اینطوره؟ واقعا تسلط شما به دنیا چنین تسلطیه؟ فنظر فیه، امام نگاه کردن به اون کاغذ، بعد کاغذ رو ثم تواه و اینطور لوله کردن، کاغذ رو بستن. حتی زنن تو انه قد شق علی، حس کردم که امام ناراحت شدن که مثلا چه مطلب بزرگی داری به ما نسبت میدی، قلوف نکن بزرگه. ثم قال، اما حضرت فهمود هو حق، حضرت فهمود درسته. فحول هو فی عدیم یا عدیم، عدیم اینو در یک پوست دیگه هم من تاش کردم، من امام انگار فهمود از اسرار ماست، اینو مخفیش کن. فهمود من اینطوریش کردم، تو هم باز توی پوست دیگه اینو بپیچ، یعنی حق، ولی حق کن، این مطلب حقه. حالا تعبیر مرحوم علامه مجلسی، خب خیلی روایات داریم در این باب، اصلا ابواب حدیثی داریم که دنیا برای امام که راحته ای الی یده، فهمون مثل کف دستشه. فهمون همونطوری که شما به کف دستتون احاطه دارین، ما به دنیا. بعد حضرت در یک تعبیر خیلی مثال زیبایی زدن، میگم روایت متعدد داره، حضرت فهمون شما سر سفره که مینشینید چطور تصرف دارید، به سفره دست کنید، نمک بردارید، نون بردارید، غذا رو بردارید، قاشق رو بردارید، ها؟ فهمون ما همینطور به کل دنیا تسلط داریم، هر جا بخوایم دست میندازیم، تصرف میکنیم، اعمال قدرت میکنیم، اعمال نفوذ میکنیم، علم داریم. اگه علم نداشته باشه چطور ما صدا بزنیم یا صاحب از زمان اغثنی، ها؟ تا صدا برسه و تا ملائکه ببرن و تا حضرت بشنون و بعد بخوان کمک کنن، آقا کار تموم شد، آقا من الان نیاز دارم، الان تو بیابون 5 دقیقه دیگه هلاک میشم میمیرم، الان بچه من مثلا براش مشکلی پیش اومده، مسترم. به تعبیر روایات در بعضی از نقل ها داره، کارد به استخوان الان رسیده، کار تمامه. فرمود اذا بلغ الها هنا و اهوا بيده الى حلقومه، یعنی اراده به ذالک ذبح. فرمود هر وقت کار به اینجا رسید، حضرت اشاره کردن به گلو، مرحوم علامه مامغانی در مرآت الکمال رو نقل کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن هر وقت در هر امری اینقدر کار برات سخت شد که حتی بلغ الی هاهنا، کار به ذبح رسید، به تعبیر من کارد به استخوان رسید، یعنی تمام کار دیگه، شمشیر آمد روی گردن، تمام میخواد کشته بشی یا اون مطلب انجام بشه به ضرر تو. حضرت فرمود هر وقت کارت به اینجا رسید توسل کن به صاحب زمان، به خلیفه دوازدهم من. هر وقت کار بر تو اینقدر مشکل شد توسل به امام زمان علیه السلام کن. اون لحظه، همون لحظه امام میداند، میبیند، تصرف میکند، همه عالم هم جا به جا میکنه، همون لحظه است. لذا روایت متعدد داره که اینطور ما علم داریم. حالا تعبیر علامه مجلسی رضوان الله علیه، ایشون میفهمند اول معنا این حدیثی که خوندیم، ان جمیع الدنیا حاضرتون عند علم الامام، کل دنیا نزد علم امام حاضر است، کل دنیا. حدیث از امام کاظم علیه السلام بود، بیان از مرحوم علامه مجلسی است. کل دنیا، جمیع دنیا حاضر است نزد علم امام. یعلم ما یقع فیها، امام میداند چه چیزی در دنیا واقع می شود، یعنی هر حرکتی را میداند، هر حرکتی را، یعنی یک وقوع، یک اتفاق، هر واقعی را میداند امام علیه السلام. مثل چی؟ فهمود که نصف جوزتن یکون و فید احدکم ینظر الی، مثل گردوی کف دست شماست، دارید بهش نگاه میکنید، چطور میبینید دقیقا الان اینجا پوست سبزش اینطور شد، پوستشو باز کردم نمیدونم پوست زیری سفت بود، اینطور بود، رنگش این هست، بوش این هست، طعمش این هست، بهش نگاه میکنی، اندازه‌شو میبینی، این گردو رو با اون گردو مقایسه میکنی، این کوچیکتر اون بزرگتر، میتونی بشکنیش، میتونی هر کاری میتونی بکنی. فهمود اینطور که کف دستت نگاه میکنی. و اینکه امام فرمود که حالا اینو ببر در یک پوستی حدیث رو مخفی کن، ایشون تعبیر خیلی زیبایی داره، اینم حالا ربطی به بحث نداره ولی میخونم، خیلی زیباست. ایشون میفرماد لاهتمامه به ضبط هذا الحديث، امام اهتمام داشتن که این حدیث ضبط بشه، ثبت بشه، حفظ بشود، بماند، منتقل بشود، نقل بشود. لذا ایشون میفرماد و یظهر منه استحباب و کتابت الحدیث و ضبطه و الاعتناء به، از این حدیث آشکار میشود. یکی از احادیثی که آشکار میشه که مستحب است انسان حدیث را بنویسد، ثبت بکند، ضبط بکند، منتقل بکند، اعتناء به حدیث داشته باشد. و مستحب است که حدیث را در چیزی بنویسد که سریع رو به اضمحلال نره، ایشون میفرماید. مثل همین فضای کامپیوتری که امروز پیش آمده، تایپ بشه مثلا فایل ورد بشه، پی دی اف بشه، مثلا فرض بفهمید در نرم افزارهای مختلف، اینا همه مصادیقش هست، مشکلی نداره. بعد ایشون میفرماید لا سیما الاخبار المتعلقه بفضائلهم و مناقبهم، مخصوصاً احادیثی که متعلق از به ذکر فضائل و مناقب اهل بیت، این خیلی اهل بیت دوست دارن اینا رو حفظ کنیم بخونیم. 40 حدیث فرمود هر کس 40 حدیث حفظ کنه، بنویسه حفظ بکنه، چیکار میشه آقا؟ بعثه الله یوم القیامه فقیهن، فقیه خدا او را. 40 حدیث بنده عرض کردم محضر اساتید اسخایی هم میکنم درس پس میدم، 40 پیشنهاد میکنم، حالا پیشنهاد دیگه شما بازی مراجعه‌ای بفرمایید ببینید که اگه پیشنهاد بنده بی جا یا بی راه بود بعد به من تذکر بدید. 40 حدیث در فضائل اهل بیت، در مقامات اهل بیت. یه بابی هم مشخص میکنم با کلمات علما که برداشت شخصی هم نشه. باب و مولد نبی در کتاب شریف کافی کتاب الحجه، باب و مولد نبی، در اونجا مرحوم کلینی 40 حدیث آوردن در فضیلت پیغمبر اکرم و علامه مجلسی رضوان الله علیه یکی یکی اینها رو شرح دادن، شرحهای بسیار عالی و فوق العاده و زیبا. که آقا نگیم آقا حدیث تنها بخونیم ممکن اشتباه بفهمیم، واقعا هم حقه ممکن اشتباه بفهمیم، البته اینکه ممکن اشتباه بفهمیم نه اینکه اصلا حدیث نخونیم، چون قرآن رو هم ممکن اشتباه بفهمیم، ولی خب میخونیم تدبر میکنیم، فتوا که نمیخوام صادر کنیم با قرآن که، ولی خب بخاطر با قرآن انسان باید اونس داشته باشه دیگه، با همون ظواهرش که میفهمه. حدیث هم همینه عیزن، فرق نمیکنه. در این حال ولی خب چه بیانی بهتر از بیان مرحوم علامه مجلسی است، بهترین توضیح ها و شرح ها، چون ایشون ناظر به شرح شرحهای مرحوم فیض کاشانی بوده، ملا صالح مازندرانی بوده، به مرحوم ملا صدرا بوده، به همه اینها رو علامه مجلسی رحمت الله علیه هم تسلط داشتن خوب، هم ناظر بودن به شرحهایی که قبل خودشون نوشته شده. جاهای مختلف از فیض کاشانی یاد میکنن به بعض المحققین، بعض العارفین، بعض العرفا، اینطور تعبیر میکنن از فیض کامل تسلط به اقوال و نظریه های روز تا زمان خودشون داشتن. ایشون در این باب و مولد نبی 40 حدیث رو شرح کردن که حدیث آخرش هم این است که اللهم صل علی المدبر لامرک، در وصف پیغمبر اکرم، خدایا صلوات بفرست بر مدبر امرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله. که ذیل همین حدیث 40 مرحوم علامه نکات عالی در وساطت تکوینی، وساطت اهل بیت در نزول فیوضات تکوینی و مدخلیت اهل بیت در تدبیر امور عالم، تعبیر ایشون اینه. بعضی نمیخوان زیر بار برن اینا، نمیدونیم چرا، چرا بعضی نمیخوان زیر بار برن. حالا فرضاً 4 تا صوفی هم 4 تا حرفی زدن غلطه، به مکتب اهل بیت چی کار داره؟ ما چرا بیایم به خاطر نفی 4 تا آدم منحرفی که 4 تا حرف زدن فضایل اهل بیت رو انکار کنیم؟ چرا؟ ما در درون خانواده تشیع چی کار به فرقه های مختلف و منحرفین و هر چی کار داریم؟ حالا یک کسی حرفی زده، اشتباه هم زده، قلوف کرده، تفویض قائل شده، چنین شده، چنان شده، به ما چه ربطی داره؟ ما ائمه ما فرمودن کلام ما رو بگید از طریق علما. یکی از علمایی که واقعا جز قدر متیقن هاست، بسیار، نمیخوام بگیم معصوم هستن ها، نه، ولی واقعا قابل استفاده. علامه مجلسی 40 حدیث رو شرح کرده، تسلط ایشون به روایات قابل انکار نیست، به علم کلام، به فلسفه قابل انکار نیست، کامل مسلط بودن، اونم با وجود چنین پدری هم که داشتن، هم خودشون هم پدرشون، هر دو بزرگوار، هر دو جلیل القدر، مسلط به علوم مختلف زمان خودشون. خب ایشون آمدن 40 حدیث شرح کردن، جاهای مختلف بهار من پیدا کردم و نوشتم، یادداشت دارم. ایشون تصریح میکنن که ائمه علیهم السلام مدخلیت دارند در نزول فیوضات تکوینی، نه اینکه فقط واسطن، یعنی اون کنار هستن، خدا نازل میکنه به یمن برکت اونها مثلا، نه، مدخلیت دارند، تصرف دارند، حضور دارند. اینطور اینجا هم صلی الله علی المدبر الامر، 40 حدیث فقیه میشی، میخوای معرفتمون زیاد بشه، میخوایم توسل و دعا سر جای خودش که لازمه، یا صاحب از زمان، ای خدا، ای بار پروردگار، معرفت ما رو زیاد کن، علم ما رو زیاد کن، عمل ما رو زیاد کن، نورانیت ما رو زیاد، دعا، توسل، مناجات، نماز شب ضروری است، قطعا ضروری است. اما در کنارش یکی از اموری که ممهد هست، واقعا کمککار هست، قابلیت انسان رو صفا میده، باطن انسان رو کم کم آماده میکنه برای فهم معارف و درک حقایق، همین احادیث هست. باید با این احادیث هم اونس داشت. همین باب و مولد نبی 40 حدیث هست، انسان رو به مقام فقاهت میرساند، خداوند مهر میزند تو فقیه هست، این 40 حدیث رو بفهمی، 40 حدیث رو بفهمه انسان، نه فقط روایت کنه، درایت کنه و روایت کنه، بفهمه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما به برکت این مجالس، به برکت همین لباس سیاه پوشیدن ها و همین شرکت در عزاداری ها و همین عرض ادب هایی که ولو خیلی کم و ناچیز و حداقلی هست، ولی خب بالاخره در همین مسیر اهل بیت دیگه، انشاءالله یک نحوه اظهار محبت به اهل بیت از ما قبول میکنن، به برکت همین دعا دوستانشون، زائرینشون، عزادارانشون، خیرینی که در این مسیرها خرج میکنن، زحمت میکشن، علمای شیعه که امروز همین الان روی کره زمین هستن، دارن زحمت میکشن برای دفاع از مکتب تشیع. اینا خیلی پیش خدا ارزشمندن. در هر حوزه‌ای دارن زحمت میکشن. خدا به برکت و عظمت و مقام اونها انشالله به ما هم امشب نظری کنه. و همونطوری که اون زن بدکاره ای که وارد زندان کردن برای اذیت و آزار آقا موسی بن جعفر و اون طور تحت تأثیر قرار گرفت که برگشت و جز عابده های زمان خودش شد و با هارون رشید ملعون در افتاد، گفت تو منو فرستادی برای چه کاری، پیش چه کسی فرستادی؟ من رفتم دیدم او اصلا به من نظری نداره، او کامل محو عبادت و محو خداوند و محو دینش هست، چرا من این کار کردی؟ حضرت فقط یک نگاه به او کردن. واقعیت همین آقا، اگر قابلیت کسی داشته باشه، صفای باطن داشته باشه، ولو زن بدکاره شهر باشد، امام او رو هدایت میکنه، هر کی که باشه، حتی لازم نیست او بیاد، امام، بنده عرض میکنم، امام اون زن رو کشوندن تو زندان، در حقیقت امر کشوندن که هدایتش کنن، کشوندن که عنایت کنن بهش. امام اصل علیه الصلاه و السلام انشالله به همه ما نظر کنن و به تعبیر شعرا که گفتن، خوبم گفتن، واقعا مس وجود ما رو به طلا مبدل کنن انشالله، همه وجود ما رو سیراب از زلال معارف و علوم اهل بیت بفرمایند انشالله. فقط تابع ائمه و خدا و دین باشیم انشالله در صراط مستقیم. صلوات بر محمد و آل محمد.